بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 181، صفحه 11. و نقول ایزن لولم یکون مستاق اون لحاظ المفهوم به ذات و فی مرتبت ذاته ما کونهی موجودن لکان صدق الموجود علی به حسب مرتبت متأخرت عن ذاته. داشتیم دلیل می آوردیم بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. بحثمون به اینجا کشیده شده بود. البته اشکالی داشتیم که آیا وجود رابط در حلیه وسیطه هست یا نیست. اگر باشد اشکالی پیش میاد که اون اشکال بالاخره ما رو کشون به بحث در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. و ما این بحث رو باید به سرانجام برسونیم تا برگردیم اشکال جواب بدیم. اشکال لابلای این حرفا جواب داده میشه، ولی در این حال یه جواب مستقلم حدود دو سه صفحه دیگه شروع میکنیم در ذیل عنوان استوانتون عقلیه. در اونجا جواب مستقل میدیم، به جوابی هم که لابلای این عباراتمون هست اشاره میکنیم. ولی تا اون استوانه عقلیه بحث در اصالت وجود داریم. یعنی بحث ما یه بحثیست که بهش توش وارد شدیم، بلا بحث اساسی ما نبود. دلیلی بر اصالت وجود قبلا اقامه کردیم، حالا دلیل دومی میخوام، دلیل دیگری میخوام اقامه کنیم. اصالت وجود قبلا گفته شد که دو معنا دارد. الان ما در یک معنایش بحث میکنیم و اون اینه که مفهوم وجود فرد خارجی دارد. اصالت الوجودی اینطور میگه دیگه. اصالت الوجودی میگه که این مفهوم وجود همونطور که یک حسه انتزاعی و ذهنی دارد، همچنان فرد خارجی هم دارد. یعنی این مفهومی که در ذهن منه هم دارای حسه است، هم دارای فردی. منتها حسش تو ذهنه، فردش تو خارجه. حسه مثلا مثل وجود الانسان، وجود الانسان که یه امر کلیه. فرد مثل وجود زید، ما وجود زید رو در خارج داریم و اینطور نیست که انتظارش کنیم. این معنی اصالت الوجوده. اصالت الوجود یعنی فرد خارجی داشتن وجود، یا به عبارت دیگه فرد خارجی داشتن مفهوم وجود. مفهوم وجود فرد خارجی دارد، این میشه اصالت وجود. یه معنی دیگه هم برای اصالت وجود داریم که وجود در خارج تقرر دارد و منشأ اثر است. این هم معنی دوم اصالت وجود که فعلا به این معنی دوم کاری نداریم، فعلا کار نداریم، بعدا کار داریم. حدود دو صفحه دیگه به این معنی دوم کار داریم، ولی الان بحثمون در اون معنی اول اصالت الوجوده. اصالت الوجود یعنی اینکه مفهوم وجود فرد خارجی دارد، علاوه بر این که حسه ذهنی دارد. خب الان ما میخوام اینو ثابت کنیم. پس توجه شدید بحث کجاست؟ میخوام ثابت کنیم در خارج فرد وجود داریم. اگه در خارج فرد وجود داشته باشیم، موجودان بر این فرد هم میشه. الوجودان موجودان، موجودان بر ماهیتی هم که این وجود خارجی بهش منظم شده هم میشه. بر دو چیز میتونیم بگیم موجودان. یکی خود همین وجود خارجی، همین فرد وجود موجود است. دوم این که ماهیت با انضمام این فرد خارجی وجود موجود است. خود ماهیت رو نمیتونیم موضوع قرار بدیم و برش موجود رو نهم کنیم، ولی ماهیتی که منظم شده با وجود میتونیم نهم کنیم. این برای من نظر اصالت وجوده. اصالت وجود میگه بر دو چیز شما میتونید مفهوم الموجود رو هم کنید، یکی بر وجود خارجی که همین فرد وجوده، یکی هم بر ماهیتی که با این وجود همراه شده و به این وجود مقید شده. خب صدق موجود، صدق موجود بر این وجودی که در خارج هست، آیا در مرتبه ذات این موجوده یا در مرتبه بعد از ذات؟ صدق موجود بر ماهیت چطور؟ در مرتبه ذات ماهیت یا مرتبه بعد از ذات؟ اول ماهیت رو عرض کنه. صدق موجودون بر ماهیت در مرتبه ذات ماهیت نیست. یعنی اینطور نیست که شما ذات ماهیت رو بذارین جلوتون بعد بگین موجودون. مرتبه ذات ماهیت مرتبه خود ماهیت و مرتبه ذاتیاتشه، چیزی دیگه توش نیست. پس موجودون رو ما اگر بر ماهیت هم میکنیم به اعتبار مرتبه بعد از بعد از ذات ماهیت، یعنی بعد از ذات ماهیت وجود رو زمینه میکنیم، این میشه مرتبه بعد از ذات، اون وقت موجودان رو هم میکنیم. پس موجود بر ماهیت هم میشود به اعتبار بعد از ذات ماهیت، نه به اعتبار خود ذات. یعنی به حسب مرتبه ذات، ذات ماهیت موجودان رو هم نمیکنیم، به حسب مرتبه بعد از ذات موجودان هم میکنیم. روشن مطلب. اما در موجود، در وجودی فرد خارجی داره بنابر اصالت وجود، بر این ما موجودان رو هم میکنیم. این موجودانی که هم میشود بر وجود به حسب مرتبه خود وجوده یا به حسب مرتبه بعدشه؟ یعنی آیا چیزی باید زمین میکنم به وجود تا بتونم موجودان رو برش هم کنم، یا نه خود وجود خالی خالی ذاتش رو نگاه کنم میتونم موجود رو برش هم کنم؟ شکی نیست که موجود رو میتوانیم بر وجود به حسب مرتبه ذات وجود هم کنیم، به شرطی که قائل به اصالت وجود باشیم. اما اگه اصالت وجود قائل نشدیم، که از اینجا مرحوم سنه و از اینجا وارد بحث میشه، من اون مقدمات گفتم مقدماتیست که لازمه گفته بشه تا ما به اینجا برسیم. ایشون میگه اگه وجود فرد واقعی نداشت، از اینجا وارد بحث میشه، مطلب قبلی منو نمیگه. میگه اگه وجود فرد خارجی نداشت و ما باید انتزاعش میکردیم، مفهوم الموجود به حسب مرتبه ذات وجود بر وجود هم نمیشد. یعنی به وجود انتزاعی که نمیشه که موجود هم. باید به حسب مرتبه بعد از ذات موجودان رو برش هم می‌کردیم. یعنی چی؟ یعنی چی به حسب مرتبه بعد از ذات؟ یه مثال بزنم به حلیت مرکبه، اونجا مطلب روشنه، به توسط اونجا اینجا رو روشن کنم. میگیم الجدار عبیز، عبیز رو بر جدار هم میکنیم. این حلیت حلیت مرکب است، نمیگیم الجدار موجود که بشه حلیت بسیطه، میگیم الجدار عبیز که بشه حلیت مرکبه. کی من اجازه دارم بگم الجدار و عبیز؟ وقتی مبدع این محمول رو به موضوع زمیمه کنم، حالا یا زمیمه کنم یا انتزاع کنم یا اعتبار کنم. یا تو نست اینو قبلا گفتیم، قبلا گفتیم مبدأ محمول یا باید قیام انضمامی داشته باشد به موضوع، یا قیام انتزاعی یا قیام اعتباری تا من بتونم خود محمول بر موضوع هم کنم. مبدا محمول باید به یکی از سه قیام داشته باشد تا من اجازه داشته باشم محمول بر موضوع هم کنم. در اینجا هم همین میگیم ابیاز قیام انضمامی دارد، یعنی بیاز دوباره بگم مبدا ابیاز که بیاز است قیام انضمامی دارد به موضوع، یعنی جدار، لذا من اجازه دارم بیاز هم کنم، اجازه دارم ابیاز هم کنم. در مانند فی وقت ملاحظه کنید در همین جدار ابیاز، ابیاز بر جدار به حسب مرتبه ذات جدار هم نمیشه، چون جدار ذاتش بیاز ندارد، ذاتش ذاتیات رو دارد، بیاز رو نداره. ابیاز در مرتبه بعد از ذات جدار و جدار هم میشه، یعنی بعد از این که ذات جدار تمام شد و بیاز زمینی کردیم، اینجا مرتبه بعد از ذات درست میشه. به حسب این مرتبه بعد از ذات، به لحاظ این مرتبه بعد از ذات، ما ابیاز رو بر جدار هم میکنیم. پس در مثل جدار و ابیاز، محمول به حسب مرتبه بعد از ذات بر ذات موضوع هم میشه. در ماننفی هم اگر وجود انتزاعی باشد، مفهوم الموجود که میخواد محمول بشه در مرتبه بعد از ذات میخواد بر موضوع که فرد انتزاعی وجود هم بشه. مرتبه بعد از ذات یعنی چی؟ یعنی بعد از این که این انتزاع انجام گرفت، یه چیزی که مبدأ الموجودانه، مبدأ الموجوده، چون محمولتون الموجوده، در اونجا محمولتون ابیاز بود، در اینجا محمولتون موجوده، مبدأ ابیاز رو گرفتید زمینه کردید به جدار، اینجا مبدأ موجود رو باید بگیرید زمینه کنید به اون وجود انتزاعی. وقت الموجود بر وجود انتزاعی که این زمینه نسبت به او انجام شده هم میشه، گفته میشه الموجود به حسب مرتبه بعد از ذات بر وجود هم شد. اگر وجود در خارج موجود باشه احتیاج به این کاری نیست، موجود رو در مرتبه ذات وجود بر وجود هم میکنه. اما اگر وجود انتزاعی باشه در خارج موجود نیست، من اگه بخوام موجودان خارجی رو برش هم کنم، باید این انتزاع انجام بشه، ذات وجود حاصل بشه، بعد در مرتبه بعد از ذات یه زمینه یه چیزی درست بشه تا من بتونم الموجود رو بر وجود هم کنم. دقت کنید، دو مرتبه کلام رو تکرار کنم. اگر مفهوم وجود فرد واقعی در خارج نداشت، موجود بله فرد خارجی فرد واقعی نداشت بلکه فرد انتزاعی داشت، بر این فرد انتزاعی مفهوم موجود هم میشه. اما کی؟ نه به حسب مرتبه ذات این وجود، وجود انتزاعی، بلکه به حسب مرتبه بعد از ذات. یعنی بعد از این که من مبدأ موجود رو، مبدأ الموجود رو زمینه کردم به اون وجود انتزاعی. تا اینجا روشن دیگه؟ خب حالا سوال میشه که این مبدأ رو که زمینه کردی، این مبدأ خودش یه وجود خارجیه؟ مبدأ موجود وجوده، حالا این مبدأ یه وجود خارجیه یه وجود انتزاعیه؟ اگه وجود خارجی باشه خب مطلوب ما ثابته، ما وجود خارجی داریم، منتها این وجود خارجی میخواد زمینه کنی به وجود انتزاعی، حالا ما نسبت اون حرفی نمیزنیم، ولی بالاخره روشن شد یه وجود خارجی داری. اما یا نه، این مبدأ که میخواد ایجاد کنی، این مبدأ باز مثل خود همون وجود اول وجود انتزاعیه، یعنی خارج فرد واقعی نداره. این باشه، همون حرفی که در مبدأ اول، این در وجود انتزاعی اول، همون نقصی که در وجود انتزاعی اول داشتیم تو یکی دیگه، اینا مثل اونه. اینا موجود اگه بخواد بشه هم بشه، احتیاج به یه زمینه داره، دوباره باید مبدأ موجود رو بیاری به این زمینه کنی و یه وجود سوم درست میشه که اونم باید انتزاعی باشه، بعد وجود چهارم، پنجم، دهم میره تا تسلسل. این باطله. پس این وسط ها یا همون اول باید یه فرد خارجی بر وجود داشته باشه که به این مخمسه نیفتی. روشن شد؟ استدلال تموم شد. استدلال خیلی کوتاه است، ولی اون مقدماتی که من از کردم تو این استدلال نقش داره، یعنی برای فهم استدلال دخالت داره. استدلال از همینجا که ایشون شروع کرده شروع میشه. اگر مفهوم وجود فرد خارجی نداشته باشد بلکه فردش انتزاعی باشد، این مقدم لازم میاد که شما برای اینکه موجودان رو برش هم کنید به مرتبه ذاتش هم نکنید، به مرتبه بعد ذاتش هم کنید، به حسب مرتبه بعد ذات هم کنید، یعنی یه زمینه بهش بکنید. اون زمینه چیست؟ مبدأ الموجوده. مبدأ الموجوده که خارجیست که خب فرد خارجی درست شد. اگر خارجی است مثل خودش انتزاعی است، دو مرتبه این احتیاج به انضمام بعدی داره، انضمام بعدی احتیاج به انضمام بعدی داره، تسلسل لازم داره. فرد
خارجی
فرد خارجی برای وجود یعنی انتزاعی نباشه، به دست من و شما نباشه، در خارج وجودی باشه. نه وجود شخصی، فرد وجود ارز میکنی، فرد کش کلی نیست. یعنی این زیدی که در خارج است یه وجود حقیقی خارجی براش باشه. به عبارت دیگر وجودی که در خارج موجود است، وجودی که در خارج موجود است با انتزاعی من موجود نمیشه، تو خارج موجوده، دست منم نیست، موجوده، چه من انتزاع بکنم چه نکنم هست. اونو میتونیم بگیم فرد واقعی وجود به فرد حقیقی. فرد حقیقی اونیست که به انتزاع من احتیاج نداره، تو خارج واقعا هست، چه من انتزاع کنم چه نکنم. فرد انتزاعی احتیاج به من داره که وارد بشم و انتزاع کنم. فرد انتزاعی رو اصالت الماهوی قبول داره، میگه شما از ماهیت انتزاع میکنی وجود رو، از ماهیتی که جهل شده انتزاع میکنی وجود رو. وجود در خارج نیست، این وجود انتزاعیه که شما انتزاعش کردی، تو ذهن شما هست، تو خارج ما نداری. اصالت الوجودی میگه نه، من قبل از اینکه بیام انتزاع کنم وجود تو خارج آمده، ماهیت رو موجود کرده. وجودی که به دست من نبوده، وجودی که اصالتا تو خارج هست، آمده با این ماهیت جفت شده، متحد شده، ماهیت رو موجود کرده. وقت بعدن اگه من خواستم انتزاع کنم ببینه، ولی قبل از انتزاع من وجود هست. این میشه وجود واقعی، این میشه فرد وجود. از فرد وجود معنیش اینه، یعنی یه فرد واقعی و خارجی که با انتزاع من متولد نشه، قبل از انتزاع من حاصل باشه و بیاد بره تو خارج با ماهیت متحد بشه و ماهیت رو موجود کنه، نه ماهیت با جعل جاهل موجود بشه. چون جعل جاهل بنابر نظر اصالت الوجودی با ماهیت تعلق نمیگیره، جاهل وجود رو جعل میکنه، یعنی تو خارج یه وجودی میاره، جاهل خداست یا عقولن به اذن الله، بعد این وجودی که تو خارج جعل میشه محدود جعل میشه، با ماهیت متحد میشه. حالا اگر فرض کنید یه ماهیتی هم تو خارج هست، نداریم ماهیت جدا از وجود نداریم، تو تحلیل ذهن جداش میکنید، ماهیت تو خارج با دید ذهنتون جدا میکنید، وجود هم که حفاظه میشه، این وجود میره به سمت ماهیت، با ماهیت متحد میشه، ماهیت موجود میشه. این چنین وجودی میشه وجود واقعی. ولی اگر نه، ماهیت رو جاهل جعل کرد، وجود بهش ندادم، وجود چیزی نبود که بهش بده، جعلش کرد آوردش تو خارج، من میام ماهیتی رو که برش اطلاق موجودون میشه ازش انتظام میکنم وجود رو، که وجود تو خارج نیست، ماهیت هست، ماهیت تو خارج هست، وجودش دیگه تو خارج نیست، وجود من ازش انتظار شدم، مفهوم موجودم برش هم میشه. چرا هم میشه؟ به اعتبار اون جلی که جاهل کرده، نه به اعتبار وجودی که حفاظه کرده. اصالت الماهوی میگه وجود چیزی نیست که حفاظه بشه. پس روشن شد که اصالت الماهوی میگه وجودی رو شما از این ماهیت جعل شده انتظام میکنید، اصالت الوجودی میگه نه، اصلا خود جاهل وجودی رو میافرینه و به این ماهیت ملحق میکنه. البته از کدام ماهیت ملحق، ماهیتی نداریم که وجود بخواد بهش ملحق بشه. تو ذهنمون تحلیل میکنیم، ماهیت یه بر میبریم، وجود یه بر میبریم، بعد میگیم اون وجودی که خداوند جعل کرده میاد میره و ماهیت میشه و ماهیت متحد میشه و ماهیت موجود میکنه. اینطوری میشه. خب پس روشن شد که فردی از وجود اگر در خارج باشه ما هیچ مشکل نداریم، اگر نباشه این مسیری که الان عرض کردیم تهی کردیم که آخر مسیر به تسلسل منتهی میشه و برای این که تسلسل پیش نیاد ما ناچاریم که بگوییم فرد خارجی برای وجود داریم و هاول مطلوب. حالا برای توجه کنیم صفحه 181 این صفحه آزم و نقول و ایزن برای اثبات اصالت الوجود و رد اصالت الماهیت، نقول لولم یکن مصداق لهذا المفهوم بذات. اینجا قید خوب توجه کنید، همه این شلو توضیح میدم. قید بذات قید است برای مصداق. مراد از هذا المفهوم مفهوم وجوده. عبارت اینطور معنی میشود، اگر برای این مفهوم وجود مصداق بذاتی نباشد، مصداق بذات همون فرد خارجی وجوده، عیبی نداره که هذا المفهوم رو هم مفهوم موجود قرار بدید. من مفهوم وجود قرار دادم، مفهوم موجود هم بگید عیبی نداره. اگر برای این مفهوم موجود مصداق به ذاتی وجود نداشته باشد، مصداق به ذات یعنی مصداق خودش موجود بر ماهیت هم هم میشه، اما ماهیت به کمک اون جل میشه مصداق موجود، نه اینکه به ذات مصداق موجود باشه. ماهیت رو نمیتونیم مصداق به ذات برای موجود بگیریم، چون با کمک جل یعنی با واسطه مصداق میشه، نه به ذات مصداق بشه. اما اگر وجود خارجی داشتیم، این وجود خارجی به ذات مصداق بود برای الموجود، واسطه نمیخواست. ماهیت مصداق الموجود است ولی واسطه میخواد. وجود اگر اصیل بود مصداق ماهیت، مصداق موجود بود، واسطه هم نمیخواست، پس مصداق به ذات میشد. اگر برای این مفهوم موجود مصداق به ذاتی نداشته باشیم، مصداقمون فقط ماهیت باشه، مصداق به ذاتی که عبارت از فرد وجوده نداشته باشیم، یعنی اصالت وجود قائل نشیم، و فی مرتبت ذاته، فی مرتبت ذاته یعنی در مرتبه ذات همین مفهوم، این فی مرتبت ذاته نشون میده که اون مفهوم رو مفهوم وجود بگیریم بهتره، ولی مفهوم موجود هم از کدن میشه. در مرتبه ذات همون مفهوم یا در مرتبه ذات همون مصداقی که به مفهوم برگردونید، بله، فی مرتبه ذات مفهوم، در مرتبه ذات اون مفهوم مصداقی براش نداشته باشیم، مع کونهی موجودن، در حالی که اون مفهوم موجوده، یا اون چه که مصداق به ذات نیست موجوده.
فی مرتبه ذات این تفسیر
بله فی مرتبه ذات تفسیر مصداق به ذات لم یکن لحاظ المفهوم مصداق به ذات تفسیر مصداق به ذات نیست، تفسیر به خود به ذاته و فی مرتبه ذاته. فی مرتبه ذاته یعنی واسطه نمیخواد، در همون مرتبه ذات این مفهوم برش هست، دیگه واسطه نمیخواد، برخلاف ماهیت که در مرتبه ذات موجودان برش نیست، در مرتبه بعد از ذات موجودان برش هست. یعنی بعد از اینکه وجود رو به زمین میکردیم که مرتبه بعد از ذات شد، در اون مرتبه موجودان برش میاد. پس ماهیت مصداق موجودان نیست در مرتبه ذاتش، بلکه مصداق موجودان است در مرتبه بعد از ذاتش. برخلاف وجود اگر اصیل باشد، یعنی فردی از او در خارج باشد که او در مرتبه ذاتش بدون احتیاج به واسطه و زمینه شدن واسطه مصداق است برای حاضر مفهوم، یعنی برای مفهوم موجود یا مفهوم وجود فرق نمی کنه. عرض می کنم بعضی از قسمت های عبارت معید میشه که ما مفهوم رو برای مفهوم موجود بگیریم، بعضی قسمت ها معید میشن که مفهوم رو مفهوم وجود بگیریم. هر دوش درسته، بالاخره عبارتی میشه با هر دو معنا کرد. معکونهی موجودن یعنی در حالی که بر این مصداق حمل موجودان میشه. اگر مصداق به ذات ندارد، یه مصداق غیر به ذات دارد، بالاخره ولی این مصداق غیر به ذات حمل موجودان میشه. اگر مصداق غیر به ذاتی برای این مفهوم بود، یعنی وجود انتزاعی، معکونه موجودن که موجودن برش هم میشد، لکان صدق الموجوده علیه، یعنی بر اون مصداق به حسب مرتبه متأخر از ذاتش، یعنی موجود که محمول ماست بر این مصداق بلاواسطه هم نمی شد، بلکه با واسطه هم می شد. اون واسطه بعد از تمامیت ذات این مصداق باید به مصداق زمینه می شد تا اجازه حمل موجود صادر بشه و داده بشه. پس موجود رو بر این ماهیه، بر این مصداق که وجود انتزاعیه و مصداق به ذات نیست هم میکنیم به اعتبار مرتبه بعد از ذات. اینا رو از خارج توضیح دادم. اون مرتبه بعد از ذات چیه؟ هیه مرتبه تو قیام مبدأ مفهوم موجود. مفهوم موجود محمول ماست، از این محمول مبدعی رو که وجوده به دست میارید، این مبدع رو قیام میدید، اقامه میکنید. به چی قیام میدید؟ به اون وجود انتزاعی که میخواهید مصداق موجود قرارش دهید. پس یه وجود انتزاعی اول داشتیم، یه وجودی که مبدعه الموجوده به دست آوردیم، این وجود دوم رو باید در مرتبه بعد از ذات اون وجود اول قرار بدیم، یعنی زمیمش کنیم به وجود اول تا اجازه داده شود که موجود بر اون وجود اول هم شود. درست مثل این که همین کار با ماهیت میکنیم. وقتی میخوام موجود بر ماهیت هم کنیم، یه وجودی رو به ماهیت زمیمه میکنیم که بعد از مرتبه ذات ماهیت به ماهیت زمین میشه و با کمک این زمینه موجود رو بر ماهیت هم میکنه. حالا در وجود انتزاعی هم همین وضع باید رخ بده، چون وجود اگر وجود حقیقی باشه احتیاج به این واسطه نداره، ولی اگر وجود انتزاعی باشه و در خارج موجود نباشه، حالا ما بخوام موجود بودن رو بهش هم کنیم، باید این مبدعی از این محمولی که عبارت از موجوده بگیریم، اون مبدع میشه بعد وجود، اون وجود رو با زمین میکنیم به وجود انتزاعی که در مرتبه بعد از ذات اون وجود انتزاعی قرار بگیرد، وقت مجوز حمل موجودان بشود. خب حالا سوال میشه این وجود دوم به وجود اول چطوری مرتبط میشه؟ این سوال در وجود اول هم داشتیم. وجود اول آیا یه امر واقعی بود؟ و به ماهیت مرتبط شد؟ دقت کنیم اینجا توضیح کوتاهی بدم. ماهیت رو ملاحظه کنید. اصلا وجود انتظاری چطور به دست آوردیم؟ این توضیح دادم که چطور به دست آوردیم. ماهیتی که جعل جایل بهش تعلق گرفته بود گذاشتیم جلو خودمون، وجود ازش انتظار کردیم. حالا این وجود انتظاری الان تعلق داره به ماهیت. بر ماهیت موجودن اطلاق میکنیم، بر این وجود انتظاری میخوام اطلاق کنیم. بر ماهیت اطلاق کردیم موجودن رو به اعتبار اون جعلی که داشت. بر این وجود به چه اعتبار ما میخوام موجودن اطلاق کنیم؟ بر این وجود انتظاری کردن به ماهیت چسبوندیمش. نوه چسبوندنمونم این بود که از ماهیت انتظارش کردیم، اینطوری چسبیده شد، نه از بیرون بیاریمش به چسبونیم، از خود ماهیت درش آوردیم. خب گفتیم این وجودی که الان انتظار شده اگر بخواد موجود فعل خارج باشه و موجودی که بر ماهیت ثبت کرده بر این ثبت کنه، باید یه چیزی زمین بشه به اون وجود تا موجود ثبت کند. و اون چیزی که میخواد زمین بشه مبدع الموجود است و مبدع الموجود عبارت از وجود است. پس وجود رو باید زمین کنیم یه موجود انتظایی. وجود انتظایی به ماهیت تعلق پیدا کرد. حالا این وجود دوم میخواد به وجود اول تعلق پیدا کنه. چگونه تعلق پیدا میکنه؟ دوباره اینجا سواله. اگر یه وجود خارجی باشد، این وجود دوم یه وجود خارجی باشد، تعلق پیدا کنه به وجود اولی که انتظایی است. خب پس ما وجود خارجی پیدا کردیم. و دنبال همین هم بودیم. اما اگر وجود خارجی نباشه، اینم انتظایی باشه. خب این انتظایی رو شما زمین میکنید به انتظایی اول. ماهیت رو زمین میکردید به انتظایی اول. انتظای اول هم زمین میکنه به انتظای دوم. دوباره انتظای دوم باید زمین میشه به انتظای سوم و همچنان تسلسل میشه. عبارت توجه کنید. ول کلام فی قیام ها زد مبدع بهی. کلام در این که این مبدع، این مبدع یعنی مبدع موجود که همون وجود دومه، میخواد زمین بشه به اون وجود اول که انتظاییه. در قیام این مبدا بهی، یعنی به اون وجود انتظایی، به اون وجود انتظایی که مستاق به ذات نبود برای موجود و در مرتبه بعد از ذات محمول موجودون رو انتخاب کرد و پذیرفت. کلام در قیام هاز المبدا، یعنی این وجودی که از الموجود به دست آمده، بهی، به اون وجود انتظایی که از ماهیت انتظا کردید، کلام در این قیام این مبدع یعنی وجود دوم، همون کلام در قیام مبدعی است که مفروض اولا هست، یعنی همون مبدعی که اول فرضش کردید، اون که همون وجود انتظایی باشه، اون چگونه به ماهیت انتظا به ماهیت قیام داشت. این وجود دوم هم باید به وجود اول همونطور قیام داشته باشه، این نباید انتظایی باشه. معلوم میشه چی شد؟ ببینید یه ماهیت داشتیم، ازش وجود انتظار کردیم. این وجودی که الان انتظار شده المبدع المفروض اولنه، یعنی قبل از اینکه وجود بعدی بیاد این وجود هست. بعد دو مرتبه از الموجودی که میخواد محمول قرار بگیره مبدعی گرفتیم. این مبدع مفروض ثانیه، این مبدعی که از الموجود گرفتیم مبدعی است که المفروض ثانیه. اون مبدع یعنی مبدع موجود و مبدع موجود یعنی خود وجود. این وجودی که ما از الموجود گرفتیم المبدع المفروض ثانیه، اون وجودی که از ماهیت انتزاع کردیم المبدع المفروض اولنه. حالا کلام در قیام این مبدعی که مفروض ثانیانه است، قیامش به اون مبدعی که مفروض اولانه است، درست مثل کلام در این است که اون مبدع مفروض اولانه چگونه به ماهیت قائم شد. این مبدع دوم به مبدا اول همان گونه قائم می شود که مبدا اول به ماهیت قائم شد. اون انتزاعی بودن انتزاعی میشه. اگه انتزاعی باشه دو مرتبه احتیاج به سوم هست، دو مرتبه احتیاج به چهارم هست، همینطور تسلسل پیش میاد و هاکذا هاکذا، یعنی برو جلو و حلوم مجزا یعنی ادامه بده. به وجود دوم هم قانع نمیشی، وجود سوم و چهارم و دهم و هزارم و بعد هم میاد تا بی نهایت و این باطله، تسلسل باطله، فیته. فیجب تفریح بر بطلان تسلسله. حالا که تسلسل باطل شد و ما نتونستیم فردهای انتزاعی وجود در پی هم تا بی نهایت قرار بدیم، فیجب و ان یکون فی الواقع امرون، باید در واقع یه امری پیدا کنیم که اون مصداق به ذات اصل مفهوم الموجود. باز در اینجا به ذات قید مصداقی، لذا دیدید پشت مصداق معناش کردن، امری که اون مصداق به ذات است برای مفهوم الموجود. اینجا تصریح به مفهوم الموجود میکنه. اون بالا هم میتونید به قرینه همین مصداق مفهوم الموجودی که الان داریم میخونیم، بالا رو هم مفهوم و عبارت از مفهوم موجود قرار بدید. اگرچه گفتم مفهوم وجود هم میتونید بگید، مفهوم موجود هم میتونید بگید، ولی این قرینه میشه که اون بالایی رو مفهوم موجود قرار بدید. خب پس در اینجا امری پیدا شد که مصداق به ذات شد برای مفهوم موجود. ولی اون امر چیه؟ اون امر چیه؟ گفتیم احتیاج به چنین امری داریم تا جلوی تسلسل گرفته بشه و دیگه تسلسلی لازم نیاد. ولی اون امر چیه؟ ایشون به یه قاعده اشاره میکنه تا این امر رو از طریق اون قاعده کشف کنه. اون قاعده اینه که مصداق به ذات هر مشتقی مبدا همون مشتق، مصداق به ذات ضارب ضربه. این ضربه که میزنه و به کمک او این انسان ضارب میشه. ضرب ضاربه در واقع، یعنی اون دست و سیلی که زده میشه اون ضرب ضاربه. منی هم که این سیلی رو میزنم به توسط اون ضرب دارم ضارب میشم، اگه اون ضرب انجام نمیشه که من ضارب نبودم. پس مشتقی که عبارت از ضاربه، مصداق به ذاتش خود ضربه، مصداق به ذاتش من نیستم، من با واسطه این مصداق به ذات میشم مصداق برای ضارب. پس من مصداق با الواسطم، نه مصداق به ذات یعنی بلا واسطه. اما ضرب مصداق به ذات یعنی بلا واسطه مصداق. این ضرب ضارب است که مرا ضارب می کند. روشن مطلب. خب این قاعده کلیه که مصداق به ذات هر مشتقی مبدا همون مشتق است. در اینجا مصداق به ذات موجود چیه؟ مبدا موجود یعنی وجود است. گفتیم امری باید باشد که مصداق به ذات موجود باشد. حالا اون امر رو یافتیم، خود وجوده، خود وجوده که مبدا موجوده، مبدا اشتقاقیه برای الموجود. پس این امر واقعی در واقع همون وجوده، بنابراین وجود امر واقعیه، وجود امر واقعیه و ما همینو میخواستیم، میخواستیم ثابت کنیم وجود امر واقعی انتزاعی نیست. دقت کنید عبارتو، فیجب و ان یکون فی الواقع امرون. این امرو نمیگیم چیه، الان نمیگیم چیه، امری که مصداق به ذات باشد لمفهوم موجود. حالا اون امر چیه؟ با استفاده از یک کبرای کلی اون امر مشخص میکنیم. کبرای کلی اینه و مصداق و کل مشتقن به ذات، اینجا هم به ذات قید مصداقه، مصداق به ذات هر مشتقی هو نفس المبده، نفس المبده، این قانونه. حالا با استفاده از این قانون میگیم فهوه، فهوه با استفاده از قانونه، فهوه زمینش به امر هم میگه. اون امری که مصداق به ذات برای مفهوم موجود بود، مصداق وجود به ذات است، مصداق به ذات وجود است، مصداق وجود به ذات غلط خونده، مصداق به ذات وجود است. یعنی مصداق به ذات خود همین مبدأ اشتقاقی، وجود مبدأ اشتقاقی است. اونی که مصداق به ذات موجود است، مصداق به ذات وجود است. پس وجود مصداق به ذات دارد، یعنی مفهوم وجود مصداق به ذات دارد، و مصداق به ذاتش هم وجود خارجیه. پس ما در خارج وجود داریم. فلل وجود فردن فل این، پس وجود فرد تو خارج داره، این ننی خارج. سبل حس سلت اعتبروها، غیر از اون حسه هایی که اصالات الماهوی ها اعتبار کردن، غیر از او برای وجود فردم هست. یعنی اینطور نیست که وجود فقط مفهوم داشته باشه، علاوه بر مفهوم فقط حساس داشته باشه، بلکه علاوه بر حساس فردم داره. و هازه هو القول به اصالات الوجود بالمعنی الاول، این از قول به اصالات الوجود. و اما اصالات الوجود به معنی اول، اصالات الوجود به دو معنی معنا کردیم، یکی این که فرد خارجی داشته باشد که این معنی اول بود، یکی این که در خارج آثار داشته باشه، موجود باشد و در خارج آثار داشته باشه، این معنی دوم بود. یا به قول دیگه تقرر خارجی داشته باشد، چه تقرر خارجی داشت آثار هم داره، این معنی دوم بود. الان با معنی دوم اصلا کاری نداریم، با معنی اول کار داریم. این که وجود فردی داشته باشد واقعی در خارج، این معنی اول اصالت الوجود بود و الان معنی اول اصالت الوجود این که ثابت شد. یعنی ثابت شد که در خارج فردی داریم. حالا این فرد میخواد نشه آثار باشه یا نباشه، اون بحث بعدی ماست که آیا معنی ثانی هم در مدتش اجرا میشه یا نه. حتما معنی ثانی هم در مدتش اجرا میشه، چون وقتی وجود اصیل بود هم معنی اول در موردش هست، هم در معنی ثانی. و هاذا هو القول به اصالت الوجود بالمعنى الاول، این معنی اول ثانی رو در گذشته ذکر کردیم، من یادم نمیاد کجا ذکر شد. تو همین کتاب اصالت الوجود به دو معنی معنا کردیم، دو معنی شما لحظ کردن. سلام علیکم. الان ملاحظه کنید صفحه 183 رو، صفحه 183 سه خط مونده به آخر. و هاذا هو القول به اصالت الوجود بالمعنى الثانی قبالن لمن قال به کنهی زافردن، این زافردن همون من اوله. اونجا که میرسیم اصالت وجود من انسانی رو درست میکنیم. اینجا اصالت وجود من اول که ادام معلوم گفته شد، منطور من یادم نیست کجا ذکر شد این دو معنی، تو همین کتاب ذکر، تو همین رساله ذکر شده. صفحات قبل باید مراجعه کنید پیداش کنید. و هاذا هو القول به اصالت الوجود بالمعنى الاول، معنی اول میگه و هو کنوه زافردن به حسب الواقع. کنوه یعنی کون مفهوم وجود یا کون وجود، فرق نمی کنه. وجود هم که بگید منظور همون مفهوم وجوده. هو کنوه یعنی کون وجود زافردن به حسب الواقع، یعنی در واقع فرد واقعی دارد. اینطور نیست که فقط فرد انتزاعی داشته باشد، فرد واقعی هم داره. و متکثرن به تکثر الموضوعات. اصالت اینه، دقت کنید، اصالت المحابی میگه وجود متکثر میشه با تکثر انتزاعات. این ماهیت رو میگیرید انتزاع میکنید وجود رو، ماهیت بعدی رو میگیرید انتزاع میکنید وجود رو، ماهیت سوم میگیرید انتزاع میکنید وجود رو، به هاکزا. پس تکثر وجود به تکثر انتزاع و تکثر انتزاع هم به تکثر جعل ماهیتی. خود ماهیت چیزی نیست که بخواد متکثر کنه وجود را، بلکه جعل ماهیت وجود را متکثر میکنه. اما بنابر قول اصالت وجود، وجود با انتزاع متکثر نمیشه، با ماهیت متکثر میشه. این ماهیت یه وجود دارد، اون ماهیت وجودی دیگر دارد، ماهیت سوم وجود سوم دارد و هاکزا. وجودها با ماهیت ها متکثر میشن. حالا ماهیت های که در خارجن به وجود شخصی یا در ذهنن به وجود ذهنی، ماهیت هایی که در ذهنن با وجود ذهنی متکثر میشن، اشتباه گفتن، وجود ذهنی با ماهیت های ذهنی متکثر میشن، وجود خارجی هم با ماهیت های خارجی متکثر میشه. به تعداد ماهیت ها وجود خواهیم داشت، نه وجود انتزاع خواهیم کرد. متکثرن به تکثر الموضوعات، یعنی اصالت وجود به معنی اول این است که وجود زافرد باشد به حسب واقع، و این وجود متکثر به تکثر موضوعات باشد، این یا به تکثر ماهیات، تکثرش به تکثر ماهیات باشد، تکثر به تکثر انتزاعات نباشد. قبالن، این قبالن توجه کنید، این مربوطه به هوکونه زافردن به حسب الواقعه. اصالت وجود میگوید وجود به حسب واقع فرد دارد علاوه بر حسه. این کلام اصالت وجود در مقابل کسانی است که میگویند وجود در خارج فرد ندارد، فقط آنچه دارد حسه انتزاعی، حسه دارد. حسه رو برای مفهوم وجود قائل میشن ولی فرد قائل نمیشن. این اصالت الوجودی فرد رو قائل میشود قوالن، یعنی در مقابل اون اصالت الماهوی که فرد رو قائل نیست و فقط به حسه قائل است. قوالن لمن زعم، یعنی در مقابل اصالت الماهوی که گمان کرده که افراد وجود در واقع نیستند بلکه منحصرن در حساس، حساسی که معتبرون اعتبار میکنند، و این حساس هم تو خارج نیست، تو اعتبار معتبرون هست. که از کردم حساس یعنی وجودی که تعلق میگیره به یه ماهیت کلیه، مثل وجود انسان، وجود فرس، وجود جرن، اینا سته حسن. وقت وجود انسان که حس است مشتمل است بر وجودهای شخصی فراوان، که هر کدوم از وجودهای شخصی فراوان فردی هستند در خارج، بنابر اصالت وجود. قباله لمن زعمه، که افراد وجود منحصر است در حسسی که معتبرون اعتبار می کنند و فردی غیر از این حسس که در خارج موجود باشد نداریم، در حالی که اصالت الوجودی میگوید نه، چنین فردی داریم، در خارج فردی داریم که به وجود واقعی موجود است. این بحث تموم شد. توجه کردید مطلوب ما رو که اصالت وجود به ما نتیجه داد، ولی ما از همین بحث دوباره استفاده میکنیم برای استدلال دیگری که اصالت الوجود ثابت میکنه. این فنقوله رو با فام آورده دنباله قبله، ولی خودشو میشه یه دلیل مستقل بر اصالت وجود قرار داد که من حالا بیانش میکنم. البته اون چی شما در این بیان که میخوام بخونیم ثابت میکنیم این است که وجود به ذات تارد عدم است، به ذات، یعنی بدون این که چیزی دیگه بخواست بهش بدید. ماهیت به ذات تارد عدم نیست، باید وجود بهش بدید تا تارد عدم بشه. اما وجود احتیاج به چی نداره، ذاتاً تارد عدم میکنه، تارد عدم میکنه، احتیاج نداره چیزی بهش بدید. حالا تو این بیان میخوام ثابت کنیم وجود به ذات تارد عدمه. خب قهرن نتیجه گرفته میشه که به ذات هم موجوده، پس مستقیماً اصالت وجود تو این بیان ما ثابت نمیشه. اون چه که ثابت میشود تارد به ذات بودن للعدم است، و این به التزام یا بعد دیگه به التزام، به تضمن نمیتونیم بگیم، به التزام مستلزم این است که وجود اصیل باشه تا بتواند بدون زم زمینه ترد عدم کند. پس تو این عبارتی که الان ما میخوام بگیم ثابت میکنیم وجود به ذات تارد عدمه، اصالت وجود هم اثبات میشه، منتها دیگه الان ما اشاره فقط میکنیم به اصالت وجود، دیگه نمیخوام دلیل مستقلی بر اصالت وجود بیاریم. خب آیا وجودی که ما انتزاع میکنیم نقیض عدمه؟ وجودی که ما انتزاع میکنیم نقیض عدمه؟ نه. ما مثلا توجه میکنی وجود انتزاعی مربوط به ذهن منه، عدم مربوط به خارجه، تو خارج این شیء معدومه. آیا من با وجود انتزاعی و درست کردن وجود در ذهنم میتونم عدم رو از خارج محو کنم؟ خب شکی نیست که نمیشه. پس وجود انتزاعی نقیض عدم نیست. بله مفهومش نقیض مفهوم عدم است، ولی خودش نقیض خود عدم نیست. البته عدم خود نداره، تسامحا دارم میگم خود. یعنی وجود انتزاعی رو شما بندازیم تو خارج، هیچ کاری نمی کنی. عدمی رو محو نمی کنه، ماهیت رو موجود نمی کنه. پس وجود انتزاعی نقیض عدم نیست، مزیل عدم نیست. اگه نقیض نباشه مزیل هم نیست دیگه، مزیل عدم نیست. به عبارت دیگر تارد عدم نیست، مزیل این تارد. پس وجود انتزاعی چون نقیض عدم نیست، تارد عدم هم نیست. اما وجود واقعی، وجود واقعی که همون فرد وجوده، اون نقیض عدمه و تارد عدم و محو کننده عدمه. اگر وجود به ماهیتی دادن، عدم رو از اون ماهیت گرفتند، حتما عدم ازش گرفته میشه، بله وجود نمیتونه بیاد. اگه وجود ما به ماهیتی بدیم، عدمش رو پرواز میدیم، عدمش رو دور میکنیم، عدمش دیگه میره. پس وجود واقعی که نقیض عدم است، تارد عدم است. به ذات هم تارد عدمه، یعنی لازم نیست چیز زمین میکنیم. به وجود انتزاعی باید یه وجود واقعی بدیم تا تارد عدم بشه، به ماهیت باید جعلی بدید تا تارد عدم بشه، اما به وجود واقعی لازم نیست چی بدید، خودش به ذات تارد عدمه. از وجود واقعی تارد به ذات اصل عدم. اگر تارد به ذات اصل عدم، پس معلوم میشه که واقعا موجوده، چون اون که موجود نیست و انتزاع میشه این شأنو نداره که تارد عدم باشه، تارد به ذات باشه لعدم. ولی این تارد به ذات است لعدم. اگه تارد به ذات است لعدم، معلوم میشه در خارج موجوده، درست مقابل عدمی که در خارج موجود نیست. توجه کردید از تارد به ذات بودن وجود به اصالتش پی بردیم، که این بیان علاوه بر این که تارد به ذات بودن وجود رو اثبات میکنه، با التزام اصالت وجود هم اثبات میکنه. بله دو تا نقیض امر وجودی نیستن، دو تا نقیض در یه ظرف واقع هست. نه دو تا نقیض که امر وجودی نیستن، یکی وجودیست یکی عدمی، اما تو یه ظرف واقع. اگر عدم تو خارجه، وجودی هم که نقیضی باید بیاد تو خارج. وجود انتزاعی که ظرفش عالم انتزاعی که با عدمی که در خارجه درگیر نمیشه، تناقض بین دو شئیست که توی یه ظرف باشه. اگر عدم در خارجه، وجود هم باید بیاد تو خارج تا بتونه نقیض عدم بشه. اون وجودی که انتزاعش میکنه نقیض عدم نیست، تو خارج نمیاد. فنقول هذا الفرد من الوجود الذي وصفناه، همون فردی که ما توصیفش کردیم و گفتیم فردی است واقعی، توصیفش کردیم به انه، به انه مطلق وصفناه است، توصیفش کردیم به انه مصداق لمعنى الموجود به ذات، به ذات قید مصداقی. از خارج من تون خوندم، خوب نخوندم، توصیف کردیم وجود رو به اینکه مصداق به ذات است برای معنای الموجود. هذا الفرد من الوجودی که این چنین توصیفش کردیم در خطوط قبل، تاردن لعدم الماهیه، به ذات، به ذات قید تاردنه، یعنی ذاتن و بدون احتیاج به واسطه ترد عدم ماهیت میکند، عدم ماهیت رو ترد میکند و ماهیت موجود میشود. فإنهو، چرا این چنین وجودی عدم رو ترد میکنه؟ فإنهو نقیضهو، یعنی فعین این چنین وجودی نقیز عدم است به ذات، به ذات قید نقیز بودنی، یعنی ذاتن نقیزه، ذاتن این چنین وجودی نقیز عدم است، پس عدم رو ترد میکنه. ولیسه شأن الماهیت ذلک، شأن ماهیت این نیست که ترد عدم کند به ذات، بله ترد عدم میکند با کمک وجودی که باش متحد شده، اما ترد عدم به ذات نمیکنه. یعنی این طور نیست که خودش بدون زمین زمینه ترد عدم کند. ولیسه شأن الماهیت ذلک، بلکه ماهیت رو جائل جعل میکنه. با این جعل که ماهیت آمادگی انتزاع وجود رو پیدا می کند، با این جل می شود گفت که ماهیت ترد عدم کرد. منتها بازم دقت کنید، ماهیت ترد عدم نکرده، وجودش ترد عدم کرده. و جائل ازا جعل ماهیت رو فمجرد و جعل ذات ماهوی این ماهیت، نه جعل وجودش بلکه جعل ذات ماهویش، کافی نیست در این که این ماهیت ترد عدم کند به ذات. به ذات قید ترده، یعنی ترده به ذات کند عدم رو، ترده بلا واسطه کند عدم رو. ماهیت مجعوله نمیتونه ترده عدم کند، بلکه جائل، دقت کنید، بلکه جائل باید این ماهیت مجعوله رو طوری جعل کند، به این ماهیت مجعوله حیثیتی بدهد که اون ماهیت به توسط اون حیثیت بتونه ترد عدم کنه، و اون حیثیت چیزی جز وجود نیست. پس بازم برگشتیم به این که وجود ترد عدم کرد، پس بازم وجود شد تارد به ذات للعدم و شد مصداق به ذات لمفهوم الوجود یا مفهوم الموجود. بل یجب، هر شدیم، صرف جعل ماهوی این ماهیت کافی نیست، بلکه باید جائل این ماهیت در حالی قرار دهد که ماهیت با داشتن اون حال بتواند عدم رو ترد کند، و اون حال این است که حیثیتی به این ماهیت بدهد، و اون حیثیت همون وجود واقعی و خارجیه. بل یجب ان یجعلها، یعنی یجعل این جائل ماهیت رو به طوری که ترد عدم کند، اینجوری باید به این حیث قرارش بدهد که ترد عدم کند. و تلکل حیثیه، تلکل حیثیه برمیگرده به همین، به حیثیت رو دل عدم، همینی که الان جمله قبل گفت، باید او رو به حیثیتی قرار دهد که جعل عدم، که ترد عدم کند. اون حیثیت چیست؟ و تلکل حیثیه هیل بشود. یعنی جاهل باید ماهیت رو به حیثیتی قرار بده که ترد عدم کنن، یعنی جاهل باید به ماهیت وجود ببخشد تا این وجود ترد عدم کند، یا ماهیت به کمک این وجود ترد عدم کند. فاذن ذلک الفرد موجود به ذات. ذلک الفرد یعنی همون فردی که در جلسه قبل ثابت کردیم که مصداق به ذات است برای مفهوم موجود، حالا در این جلسه ثابت کردیم که تارد به ذات است برای مفهوم موجود، برای عدم از مفهوم موجود، از ماهیت شما گفتن تارد عدم است از ماهیت. فاذن ذلک الفرد موجود به ذات، چنانچه در اشتباه گفتن جلسه قبل، در خطوط قبل ثابت کردیم، یعنی قبل از فناغولو، قبل از فناغولو ثابت کردیم که ذلک الفرد، یعنی فرد وجود، موجود به ذات است، موجود به ذات است، برخلاف ماهیت که موجود به ذات نیست، موجود است به کمک مجاورش. و تارد للعدم به ذاته، دو تا شأن داره این فرد، یکی این که موجود به ذاته چنانچه در خطوط قبل از فناغولو ثابت کردیم، یکی هم که تارد للعدم است به ذاته، یعنی خودش بدون واسطه ترد عدم میکنه. این هم مطلبی است که در این خطوط اخیر اثبات کردیم. پس برای این فردی که الان دربارش بحث داریم، دو تا خاصیت، دو تا محمول درست کردیم، یکی این که موجود به ذات است که اصالت الوجود از همین جنتیجه گفته شد، یکی هم این که تاره دل لدم است به ذاته. فنقول، فنقول هنوز ادامه داره بحث، هنوز بحث ادامه داره. یعنی ایشون دوباره میخواد متفرعاً بر گذشته مبحث رو ادامه بده تا دو مرتبه به اصالت وجود برسه، منتها متفرعاً بر گذشته. چون میگه همین وجود باید در خارج عین ماهیت و متحد با ماهیت باشه، اگر نباشد یکی از چهار حالت اتفاق میفته، اون چهار حالت ذکر میکنه. اشتباه گفتم چهار حالت، هشت حالت. یکی از هشت حالت اتفاق میفته، اون هشت حالت رو ذکر میکنه، هفت تا شباطل میکنه، هشتمیش همین اصالت وجودی که اثبات میشه. ببینید چطوری وارد بحث میشه. الان میگه همین وجودی که تا حالا توصیف کردیم، این با ماهیت در خارج متحد میشه، چون قرار شد در خارج موجود باشه، میاد تو خارج با ماهیت متحد میشه و میشه عین ماهیت. عین به همین معنی که عرض میکنه، عین ماهیت یعنی در خارج دو تا وجود شما ندارید، یعنی تو ذهن دو تاش میکنید، ولی تو خارج که میبینید یکیه. عین ماهیت به این معنی تعبیر کنید به اتحاد با ماهیت، تعبیر کنید به عینیت با ماهیت. بعد میگه اگه اینطور نشود، یعنی عین ماهیت نشود، یا عارض ماهیته، یا جزء ماهیته، یا متحد با ماهیته، هر چی هست اینا رو یکی چی بس میکنه، متحدش رو قبول میکنه. هشت تا فرض میاره که در فرض هشتم اتحاد است، در فرض هفتم هم اتحاد است، اون تا فرض هفتم یه اشکالی داره که قبولش نمیکنه، ولی فرض هشتم اون اشکال هم نداره. اتحاد در فرض هفت و هشت هست و این اتحاد هم درسته، مطلوب ایشونه. اما چون تو فرض هفتم یه اشکالی وجود داره، اتحاد قبول اتحاد رو کافی نمیدونه. تو فرض هشتم اون اشکال وجود نداره، اتحاد کافی است و مطلب رو ثابت میکنه، ثابت میکنه که وجود با ماهیت در خارج متحد شده. پس وجودی در خارج داره میشه متحد با ماهیت شده، مطلوب نتیجه گرفته میشه. توجه نشه شد روش بحثی که در پیشه اینه که همین وجودی که تالا اثباتش کرد میگه باید عین ماهیت باشه. اگر این ماهیت نباشد هشت تا حالت اتفاق میفته، هفت تاش باطل، یکیش که اصالت وجود نتیجه میده صحیح. اینم دوباره یه نوع اثبات اصالت وجوده با استمداد از قبل، چون با استمداد از قبل میگه فنقول. اگه وارد بشم طول میکشه، حدود دو صفحه طول داره. میخواستم من وارد بشم، ساعت نمیزه، بله من میخواستم وارد بس بشم، قسمتشو بخونم، چون بالاخره دو سفر که نمیشه در یه روز خون. قسمتشو بخونم، قسمتشم بعدا. ولی خب نشد دیگه، حالا میذاریم از اصلش برای فردا.